بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. به نام آفریدگاری که انوار کلامش و آیات معجزه آسایش روح و جان را صفا می بخشد و دل را تابان و درخشان می کند. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شیفتگان و مشتاقان قرآن کریم، کلام وحی، در خدمت شما هستیم در برنامه ندای قرآن، ویژه برنامه ماه مبارک رمضان. در این برنامه قصد داریم به بیان و توضیح آیاتی بپردازیم که خدای متعال بندگانش رو با عبارت یا ایها الناس مورد خطاب قرار داده. در این برنامه به شرح و توضیح آیات 20 و 21 از سوره مبارکه بقره میپردازیم. در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین خانی هستیم با بیان آیات 20 و 21 از سوره مبارکه بقره. استاد سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال در این دقایقی که در خدمت عزیزان هستیم یاری کند هرچه بهتر آیات وحی رو به تبیین و توضیح بپردازیم انشاءالله. خب قبل از اینکه ورود به بحث پیدا کنیم، اجازه میخوام این آیات رو یه بار با هم مروری داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. در قرآن کریم خداوند متعال به گونه های مختلف انسان ها رو مورد خطاب قرار داده. در بعضی از موارد می فرماد یا ایها الناس، در بعضی از موارد می فرماد یا ایها الذین آمنو، در بعضی از موارد مثلا یا ایها الانسان، یا بعضی وقتا خطاب ها برای افراد خاصه، حالا افراد چه افراد ممدوح و انسان‌های بزرگ و مثبت و چه انسان‌های پست و رذل مورد خطاب قرار داده. بعضی وقتا افراد رو مورد خطاب قرار میده. مثلا نمونه بارزش پیغمبر خودمون می‌فرماد، مثلا همون پیغمبر خودمون رو به گونه های مختلف ندا داده، به یک صورت نبوده. بعضی جاها مثلا میفرماد یا ایها النبی، یا ایها الرسول. بعضی وقتا مثلا یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. اینا خطابات قرآنه که خداوند متعال انسان رو، حالا بعضی وقتا به صورت عام همه انسان ها رو، بعضی وقتا به صورت انسان های خدمت شما عرض کنم که قشر خاصی رو، بعضی وقتا افراد رو مورد خطاب قرار داده که بررسی این آیات نکات زیبایی درش هست و میتونه برای انسان الگو و سرمشق خوبی باشه. بگذاریم از اون که این یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، چرا در اینجا خدا میفرماد یا ایها الناس، در اونجا میفرماد یا ایها الذین آمنو، که اون خودش یک تحقیق گسترده‌ای برای خودش میخواد و در جای خودش باید بحث بشه. حالا ما اینجا اولین موردی که یا ایها الناس بیان شده در سوره بقره آیه 20 و آیه 21.
استاد تعداد این آیات که خطاب یا ایها الناس هست مشخص هست تو قرآن؟
بله، تقریبا ما 20 مورد، اونجوری که بنده شمردم تقریبا 20 مورد یا ایها الناس داریم، 80 و خورده ای، حالا اون یا ایها الذین آمنو رو یادم نیست، در ذهنم نیست شمردم، 80 و خورده ای یا ایها الذین آمنو داریم و اون موارد دیگه اش که دیگه حالا برای مورد خودش باید بحث بشه. اما این آیه‌ای که ما در خدمتش هستیم میخوایم از سفره این آیه بهره مند بشیم. یا ایها الناس، کلمه یا ایها الناس به معنای ای مردم. قبل از اینکه ادامه آیه رو بررسی کنیم، خداوند متعال وقتی که میفرماد یا ایها الناس چه مفهومی داره؟ یا ایها الناس با یا ایها الذین آمنو با خطابات دیگه چه تفاوتی داره؟ وقتی خداوند متعال میفرماد یا ایها الذین آمنو، یعنی این خطاب مخصوص افراد با ایمانه، یعنی دیگه شامل کفار نمیشه، شامل کفار دیگه نمیشه. وقتی شما مثلا در جامعه میگید آی جوونا، با جوونا که صحبت میکنیم معلوم میشه دیگه این خطاب شما ربطی به مسن‌ترا نداره. آی جوونا، یعنی من دارم با جوونا صحبت میکنم، کار به شما پیرمردگی ندارم که. وقتی قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنو، یعنی مخاطب قرآن فقط کسانی هستن که ایمان آوردن. ولی وقتی خدا میفرماد یا ایها الناس، ناس در زبان فارسی یعنی مردم، ای مردم، خب ای مردم تمام اقشار رو شامل میشه، از هر زبانی میخواد باش، مردمان دیگه، یا ایها الناس، ای مردم، ایمان دارن یا ایمان ندارن شامل همه میشود، یا ایها الناس، همه مردم، چه زبونی هستن، چه قومی هستن، چه گروهی هستن مکرشن توی. در واقع ما میتونیم از این یا ایها الناس به دست بیاریم که قرآن و دین اسلام برای یک قشر خاص نیست، برای یک گروه خاص نیست، حتی اصلا برای یک زمان خاص نیست. یا ایها الناس، کدوم زمان؟ نمیگه کدوم زمان، که یا ایها الناس، ای مردم، کدوم زمان میشه؟ از همین یا ایها الناس به دست میاد که قرآن همگانی و همیشگیست. قرآن همگانی و همیشگیست. این که بعضی ها میگن که قرآن برای یک قشر خاصه، اگه قرآن برای یک قشر خاص بود که یا ایها الناس معنا پیدا نمی کرد. این معنای یا ایها الناس، این مفهوم درش لحاظ میشه. اعبدوا ربکم، آی مردم، خب خداوند متعال مردم رو خطاب قرار میده، بپرستید پروردگارتان را. خداوند متعال به راحتی میتونست به یک کلمه بفرماد اعبدالله، نمیفرماد اعبدالله، میفرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم، نمی فرماد اعبدوا الله، می فرماد اعبدوا ربکم. چرا میگه اعبدوا، اعبدوا الله؟ چرا می فرماد اعبدوا ربکم، نمی فرماد اعبدوا الله؟ در واقع خداوند متعال در این فقره آیه که می فرماد اعبدوا ربکم، می خواد خودت بری این رب رو تشخیص بدی. در واقع خداوند متعال داره به شما سرنخ میده، من میگم برو پروردگارت رو پیدا کن، پروردگارت رو پیدا کن. نمیگه عبدالله. اگه بگه عبدالله، خب یه جورایی شاید یه نفر فکر کنه که خب ما اینجا قدرت مثلا تفکری نداریم، قدرت مثلا دقت نظری نداریم. نه، اعبدوا ربکم، من نمیگم این رب کیه، میگم برو نگاه کن ببین پروردگارت کیه، برو ببین این دنیا رو کی خلقت کرد، خلق کرده، خودتو کی خلقت کرده، پرورش دهنده این دنیا و جهان و این عالم کیست. اعبدوا ربکم، خب خدا نمیگه عبدالله، میفهمد عبدو رب بکن. ولی اگه یه نفر با دیده باز بره نگاه کنه، واقعا بیطرف نگاه بکنه، بررسی بکنه، خود به خود نتیجتا به چی میرسه؟ به عبدالله خواهد رسید. ولی ما نمیگیم عبدو، ما میگیم عبدو رب بکن، تو برو تحقیق کن، به عبدالله خواهی رسید. عبدالله، یا ایها الناس، ای مردم، پروردگارتون رو بپرستید. الذی خلقکم، اون پروردگاری که شما را چه کرده؟ خلقتون کرده. اون پروردگاری که شما رو خلقت کرده، یعنی تو نبودی، تو نبودی، خدا تو رو خلقت کرد. خلقت کرد یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ نبودی. یه وقتی یه نفر میاد خدمت شما عرض کنم که یه ماشین درست میکنه، ماشین که درست میکنه، این ماشین رو با چی درست کرده؟ با چی درست کرده ماشین رو؟
با قطعاتی که داشته.
با قطعاتی که درست کرده. قطعاتا رو با چی درست کرده؟
با آهن و فولاد.
احسنت. آیا این بنده خدا این اعضا و این اجزاء ماشین و اتومبیلی که درست کرده بوده، به هم جمعش کرده، یا اصلا همچی چیزی در آهن در عالم نبوده؟ آهن بوده یا نبوده؟
بوده.
بوده. این شکلش داده، این ورشته جمعش. پس اونی که ماشین رو درست کرد خلق نکرده ماشین رو، پس چیکار کرده؟ ماشین رو شکلش، آهنه رو ورشته شکلش داده، آهنه رو ورشته جمع آوریش کرده، یه شکلی بهش داده. نمیخوام بگیم ارزش نداره ها، میخوایم بگیم او که ورداشته این ماشین رو درست کرده، از عدم درست نکرده. از چی درست کرده؟
از آهن و اینایی.
احسن. پس من فرمایش شما رو روانتر بگم، بگم در واقع این ماشین رو از هستی درست کرده. هستی چی بود؟ آهن بود و لاستیک بود و چه میدونم شیشه بود و و از این قطعات دیگه، فولاد بود و مسائل از این قبیل. ولی آیا خدا هم الذی خلقکم، اون خدایی که تو رو خلقت کرد، از هستی درست کرد یا از نیستی درست کرد؟ از نیستی درستش کرده. نبود. ممکنه یه نفر بگه خب این حرف غلطه که از نیستی درست کرده، خب مادر قضا خورده، معنه اون قضا رو کی درست کرده بود؟ قضا رو ممکنه بگی شما خب از گوسفنده به دست اومد، گوسفنده چی خورد؟ علف خورد. علف از چی؟ از خاک بود. خاک از کجا اومد؟ سر نخو که بگیری بری آخرش به چی میخوری؟ به نیستیه میخوری، به نیستی میخوری، که این نیستی رو کی به هستی درش آورده؟ چقدر این تیکه دعا قشنگه؟ یا من خلق الاشیاء من العدم، ای خدایی که همه چیز رو از نیستی برای ما درستش کرد. الذی خلق، اون خدایی که شما رو خلق کرده، شما که هیچ، والذین من قبلکم، شما رو خدا خلق کرده، بابات هم خدا خلقش کرده، جدت هم خدا خلقش کرده، اجداد گذشته شما رو هم خدا خلقش کرده. والذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
استاد ببخشید، چرا اینجا خدا پیشینیان رو مطرح کرده؟
سوال به جاییست واقعا، چون که وقتی خداوند متعال میفهمد والذین الذی خلقکم، خب وقتی شما رو خلق کرد معلومه که پیشینیان رو خلق کرده دیگه. این ظاهرا این آیه میتونه اشاره باشد به اون، یعنی در واقع ردیه باشد بر گفتار کفاری که میگفتن پیغمبر اکرم بهشون میفرمود که ایمان بیارید. اینا میگفتن ما به دین اجداد و نیاکانمون هستیم. خدا در اینجا در واقع میخواد پنبه این حرف رو هم بزنه که چی؟
اونها رو هم خدا،
اونها هم اگه شما دنبال اونها هستی، اونها از کجا اومدن؟ همین آیه برای اونها هم هست، الذی خلقکم. اونها ممکنه بگه ما چی هستیم؟ پیرو اجدادمونیم. اجدادشون هم همینطورن، الذی خلقکم، خدا همه رو خدا خلقشون کرده. پس این که شما میخوای بگی ما پیرو و اجدادمون هستیم، اجدادتون هم از خودشون چیزی نداشتن. اونام اگه واقعا دنبال خدا بودن، که خب تو هم برو دنبال خدا، اگر دنبال خدا نبودن از خودشون چیزی ندارن، کجا رفتن؟ درست شد؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. خدا من اونطور میفرماد یا ایها الناس، ای مردم بپرستید خدا را. اون خدا کدوم خداست؟ الذی خلقکم. خدا داره سر نخ میده، برو. الذی خلق شما رو خلقتون کرده، والذین من قبلکم خودتو خلقت کرده، اجدادتون هم خلقشون کرده. اگه تو این مسیر بیای، لعل در اینجا معنی شاید نیست، در اینجا معنی چیه؟ امیده. امید است که اگه اومدی تو این راه، لعلکم تتقون، تو وادی تقوا وارد بشی. لعلکم تتقون. یه نکته زیبایی که تو این آیه هست اینی که خداوند متعال برای اینکه افراد رو دعوت بکنه، از روش‌های مختلف میتونست دعوت بکنه، ولی وقتی میخواد دعوت بکنه، اولین چیزی که برای دعوت بیان میکنه، میبره روی نعمت خلقت، بیان نعمت‌ها. میتونست خدا اینجا بگه که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلق الشمس والقمر، میتونست بگه؟ نمیتونست بگه، ولی نمیگه، میگه خلقکم. چرا؟ میخواد بگه اول نعمت وجود خودتو یادت نره. بله، جای دیگه ما میگیم براتون، میگیم در قرآن کریم میفرما چی؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه به آسمان کن، نگاه به زمین کن، چلان. ولی الان که میخوایم دعوتت کنیم بیای، اول خودت، الذی خلقکم والذین من قبل لعلکم تتقون. تا اینجا خداوند متعال این فقره رو که به اتمام میرسونه، بعد برای اینکه یه مقداری باز هم شما رو ببره تو وادی تفکر در خلقت خدا، یکی دو تا نمونه برای من و شما بیان میکنه که تو این نمونه ها برو دقت کن، ببین این نمونه ها چطوری برای شما خدا منطور برای شما خلقش کرده. آیه بعدی چقدر زیباست؟ الذی جعل لكم الارض فراشا، اون خدا خدایی است که این زمین رو برای شما یک گستره و یک محل و مکان امنی برات قرار داده. الذی جعل لكم الارض فراشا، امام رضا علیه السلام روایتی رو از پدر بزرگوارشون، از جدشون، میره تا امام زین العابدین، امام سجاد علیه السلام، روایتی رو نقل میکنه که امام سجاد علیه السلام همین آیه رو، خدا چقدر زیبا در آیه قبل خدا فرمود الذی خلقکم، آیه بعدی اومد شما رو برد توی مخلوقات دیگه، شما رو یه دقت نظری بده، اول خودت. خب خودت به تنهایی که کافی نبود، احتیاج به ملزوماتی داری. خب ملزومات ما چی؟ یکیش این که یه مکان امنی میخوایم روش باشیم. جعل لکم الارض فراشا، زمین برات خلق کرد. قرآن این رو سربسته میگه، رد میشه. مفسر حقیقی قرآن، اهل بیت، امام سجاد میاد اینجا رو یکم بازم برای ما چکار میکنه؟ بازش میکنه که شما این الذی جعل لكم الارض فراشا، این زمین برای شما یک گستره امنی است بر زندگی، اینو میاد برای شما باز میکنه. یعنی چه الذی جعل لكم الارض فراشا؟ چقدر قشنگ امام سجاد علیه السلام فرمود جعلها ملائمتا لتبائعكم، خدا این زمین رو همخوان و سازگار با طبع شما آفریده. یعنی اگه شما رو خلق کرده، این زمین با خلقت شما با هم چی داره؟
سازگاری.
احسن، سازگاری دارد. موافقتن لاجسادکم، این جسم شما، این روح شما با این زمین همخوانی دارد. چه جوری همخوانی دارد؟ لم یجعلها شدیدت الحم، این زمین رو انقدر داغ نیافریده. اونایی که خیلی از حالا میگن کرات آسمانی رو رفتن، حالا این اگرم رفتن میگن خورشید رو ما نمیتونیم بریم. چرا نمیتونیم بریم؟
سوزان
است، داغ است. همون خدایی که خورشید سوزان رو خلق کرده، زمین رو سوزان خلقش نکرده. چرا؟ چون جسم من و شما توان این سوزان بودن رو نداره. فتحرقکم، اگه این زمین داغ می بود شما می سوختید. ولا شدیدت البروده، انقدم یخ نیست که چی؟ فتجمدکم، چی بشید؟
منجمد بشید.
احسن، انقدم سرد نیست که شما چی بشید؟ از یه طرف انقدر داغ باشه بسوزی، از یه طرف انقدر سرد باشه که چی بشید؟ منجمد. یه ذره خدا این پدال سرمایه رو بیشتر فشارش بده، همین آب یخ بزنه، دیگه نمیتونی زندگی بکنی. نه، انقدر داغش نکرده، انقدر هم سردش نکرده بتونی زندگی بکنی. بعد امام شروع کرد بقیه رو میگه، چون ما ظاهرا فرصتی نداریم، من یه تیکه از روایت رو حذف میکنم. ولا شدید تلین کلما، خدا این زمین رو اینقدر نرم نیافریده مثل آب شل باشه. همین الان اگه این زمین ها یه ذره سست باشه، بخوان خونه بنا کنن، میگن چیکار کن؟
فونداسیون.
احسن، اول پیشو بریز بیرون. حالا قدیم پی میریختن، حالا فونداسیون می... به هر حال میگه روی جای چی بذار؟ محکم بذار. حالا اگه کل کره زمین شل باشه، سست باشه، شما میتونی خونه بسازی؟ الان این بنایی که ما درش هستیم به این بلندی و به این زیبایی مرتفع رو چی بنا شد؟
جای محکم.
محکم. اگه زیری شل هی بذاری میره پایین، شما رو آب میتونی چیزی بذاری؟ نمیشه بذاری. این امام داره چیکار میکنه؟ باز اینقدر شل نیافریده مثل آب که نتونی. از اون طرف ولا شدیدت السلاب فتمتنع علیکم فی دورکم و ابنیتکم، اینقدر محکم نیست که حالا مثلا میخوای یه جایی رو بکنیم، نمیتونیم بکنیم. نه خیلی سفته، نه خیلی شده. قرآن اول میگه خدا خودتو آفریده، بعدن از این میاد خب خودم به تنهایی که نمیتونم زندگی کنم، ملزومات میخوام، میگه زمین برات درست کردم. امام میاد این زمینه رو برای من بازش کرد. این زمین رو خلقش کرده، چجوری خلقش کرده؟ یه سری ویژگی هایی بهش داده که با طبع من انسانی چی باشه؟
سازگار.
احسن. فقره آیه بعدی آیه، و این از زمینش. و انزل من السماء ماء، از آسمون برای شما آب آوردیم. اول سوال اول این که خدا مگه بلد نبود از زمین آب بیاری بالا؟ چرا میتونست؟ خدایی که این آب رو از زمین گرما بهش میده، بخارش میکنه میره بالا، ابرش میکنه، بعدن یه سری تغییرات جوی بهش میده، این رو دوباره تبدیل به برف و بارونش میده میاد پایین. خب آن خدا از زمین میجوشوندی؟ مگه نمیشون؟ چرا زمان حضرت نوح مگه آب از زمین نمیجوشید؟ میجوشید دیگه، پس خدا میتونه بجوشونه. خب چرا آن خدا بردی تو آسمون؟ این آب رو از کف دریا برداشتی رفتی آسمون، از آسمون آوردی اینجا دوباره میاریش پایین. خب این دور برای چی؟ همین کف زمین حالش بده بیاد دیگه، بیاد تو زمینا. نه، امام زین العابدین، ببینید اینی که امام زین العابدین اینا رو داره بیان میفرماد، نه این که بگیم خب اینو که ما خودمونم بشینیم فکرشو بکنیم شاید بهش برسیم. اولا که خب شاید بهش برسیم، بعد امام میخواد به ما سرنخ بده، برو نگاه کن اینا رو ببین خدا چه چیزایی بهت داده، چه نعمتهایی، چقدر قشنگ. چرا آب از آسمون میاد از کف زمین نمیاد؟ امام میفرماد و سما از بنا ان سقفا من فوقكم محفوظا. خدا بله، من یه آیه رو جا بود، یه تیکه آیه رو اینجا جا بود. الذي جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء، اینو جا گذاشتیم، خداوند متعال آسمان را یک بنای محکم و مستحکم قرار داد. حضرت عباسی شما الان میتونی این کاغذ رو اینجا نگهش داری؟ همین که ولش کنی صاف میاد پایین. خب این بعضی از این کراتی که چندین هزار برابر کره زمین هست چطور این بالا وایسه؟ اصلا خود همین کره زمین مگه رو جایی استواره؟ نه. این آسمون، آسمون که خودش موضوعیتی ندارد، یعنی این کراتی که تو آسمون هست، آسمان مفهومش همین کرات، منظومه شمسی که هست، این موجودات خورشید و ماه و ستاره و این منظومات و اینا رو چی واسده؟ و سما ابنا، برو نگاه کن زیبایی آسمون رو نگاه کن. در یک روایتی حالا اینجا بود، در یک روایت دیگری بود، نه در کتاب توحید مفضل. عزیزان من به شما سفارش میکنم کتاب توحید مفضل رو بگیرید بخونید. دو تا کتاب شما معرفی میکنم بخونید، خیلی زیباست. یکیش کتاب توحید مفضل که این یک روایتی است از امام صادق علیه السلام که در طی 3-4 جلسه مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادق نشست، از امام صادق اینا رو آموزش دید و نوشت، همه رو مکتوب کرد. بگیرید بخونید، چقدر زیبا، واقعا قشنگ. یک کتاب دیگه جناب آقای توکلی هست، خیلی زیباست. من کتاب رو شاید بگم 2-3 دور خوندم، خیلی قشنگ بود. هم اطلاعات زیبایی داره و هم قلم زیبایی دارد، اسمش هم قشنگه. به اسم، میدونی چی اسمش؟ اسمش نشانه هایی از او، برای مرحوم سید رضا صدره. تقریبا این کتاب شاید دوربر 500 صفحه باشه، ولی من به شما قول میدم این 500 صفحه رو برید شروع کنید به خواندن، نگید آه 500 صفحه است، شروع کنید زود به آخر میرسید، چون واقعا تشبیهات و این خلقت خدا رو میاره، تشبیهات و استعاراتی رو در اینجا بیان میکنه. مثلا من اونجا یادم، اینجا ریه انسانی رو اگه اشتباه نکنم تشبیه به بادکنک میکنه، خیلی قشنگ توضیح میده. از بدن انسان میگه، از کرات میگه، از زمین میگه، از آسمون میگه، از و و بگذاریم، میگوید چه خیلی قشنگه واقعا. و سماع بنا که عزیزان برن خودشون اونجا دیگه مطالعه کنن. فقره بعدی و انزل من السماء ماء، بریم اونجا. آسمون، چرا آب از آسمون میاد از زمین نمیاد؟ توضیحاتی که اون وقت دادیم، امام سجاد اینجا بیان میفرماد، میفرماد بله ادامه یه روایت، از بالا میاد، آب رو از بالا داره نازل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این آب اگه از کف زمین بیاد، این قله های کوه چطوری آب بخورن؟ این بالای تپه ها چطوری آب بخورن؟ کف دره ها، خدا آب رو از آسمون میاره که کف دره و بالای تپه و بالای کوه، آسمون بالاترین جاهاست، هیچی استواریش و ارتفاعش، بلندیش به قول شما به آسمون نمیرسه. آب رو از بالاترین جا برات میفرستم که هرچی هم کوهت، اورست هم که باشه، هیمالیا هم که باشه، بارون بهش برسه، اونجا بارون داشته باشن. و جعلنا من الماء کل شیء حی، این آب باید به همه جا برسه. اگه قرار بود کف زمین باشد، قله هیمالیا چطوری آب بخوره؟ همون قله هیمالیا هم که بری یا سبزه رو پیدا میکنی، سبزه با چه آبی رفته؟ آبانه را خدا کجا آورده؟ از کف دریا برده آسمون. اصلش از کف دریا، درست آب از آسمون اومد، آب آسمون از کجا اومد؟ کف دریا اومد. انزل من السماء ماء، از آسمان بارون آوردی، همه جا آب بخوره. بعد من دیگه حالا ادامه روایت رو نمیخونم، فقط یه تیکش بگم. امام فرمود بارون رو خدا میتونست یه دفعه همینجوری مثل شلنگ آب، شلنگ پرفشار آب، همینجوری آب بریزه پایین. خدا این کار نکرده. چرا؟ اگه این کار رو میکرد، فرمود همه این کشاورزی ها و همه اول بهار میبینی این درخت ها شکوفه های ریز کرد، یه ذره بارون محکم بیاد همه شکوفه ها میریزه دیگه. شما ببین که اگه بخواد آب، نه، فرمود، امام فرمود خدا باران را تند آورده، ریز آورده، نمیدونم به چند قسم آب میاره. چرا؟ هر کدوم رو یه وقتی میاره که این گیاهان و اون سبزیجات، اون طبیعت استفاده و و الا چی میشد؟ همه از بین میرفت. خب این بقیه آیه، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خدا از این آسمون آب رو آورد تا به واسطه همین آب از این زمین رزق و روزی رو برای شما بیاره. اول بهار همین اون هفته انشالله خدا بارون رحمتش رو بیاره. یکی از رفقا اهل کشت و زرع و اینا هستن، میگفت ما امسال نخود و لوبیا و اینا دیم کاشتیم، بارون نیومده. دعا کن بارون بیاد، و الا همین هم که کاشتیم از دست ما در میره. این رزق ماست، بارون بیاد. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، از همین زمین خوش آب میریزم برات، رزق و روزی تو رو بهت میدم، شکم تو سیرش میکنم. خب یا ایها الناس، اول آیه قبلی چی بود؟
یا ایها الناس.
بقیهش ربکم الذی اعبدوا ربکم، آی مردم پروردگار خودتون رو چیکار کنید؟ بپرستید. آخر آیه هم دوباره همون در واقع یه جوری داره تکرار میکنه، فلا تجعلوا لله اندادا، برای خدا مثل قرار نده. خیلی وقتا ماها خدا رو چی تو ذهنمون میاریم؟ میگیم خدا یک تا بخوایم مثلا اون شب قدری که بخوایم مثلا خیلی به خدا نزدیک شدیم و به کیا الله گفتیم و اینا، خیلی بریم تو فکر دیگه، تو اون عمقش که میدیم میگیم خدا بخوای یا نخوای، حالا نمیدونم برای شما آقای توکلی اتفاق افتاده یا نه، خدا رو یه آدم خیلی مثلا شریف اون بالاه تصور میکنیم، اون بالا نشسته رو عرش، شده برای شما هم چه اتفاقی بیفته؟ خصوصا اونایی که مثلا یکم فرمود اینا نیست. یا مثلا خیلی دیگه، حالا مثلا بریم توی سیر معنوی بریم، چی میکنیم؟ میگیم که خدا نوره. نه، خدا نورم نیست. فلا تجعلوا لله اندادا، در روایت فرمود هر چی تو ذهنت بیاری اون خدا نیست، ذهن ما محدود، خدا که نامه. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، شما خدا برای خدا انداد مثل قرار ندهید، خدا مثل ندارد. شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای، نعمت افزون که بی حد است آنم داده ای، بهرمندم کردی یارب از تمام نعمتت، باز بنمودی برایم دربهای رحمتت.
تشکر از استاد، انشاءالله که دلهای شما همیشه منور به نور قرآن و متصل به دریای آرامش الهی باشد. از اینکه تا این لحظه با ما همراه و همدل بودید، از همه شما بینندگان تشکر و قدردانی میکنم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.